أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در قاعده احترازیت قیود هست. قاعده احترازیت قیود داشتیم، این رو تفسیر و تبیین می کردیم. خوب دقت بکنید دوستان، پشتوانه قاعده احترازیت قیود یک اصل عقلایی است. اصالت و تطابق بین دلالات سلاس، اصالت و تطابق بین دلالات سلاس، این پشتوانه چیه؟ قاعده احترازیت قیود. حالا خوب حواس ها جمع. وقتی که مولا حکم رو در قالب کلامی میریزد که مشتمل بر قیده، فرق نمی کنه این قید متعلق باشه، موضوع باشه، وصف موضوع باشه، استثناء باشه، هر چه که بتواند قید باشد، اونش تفاوت نداره. وقتی مولا حکم رو در قالب کلامی میریزد که مشتمل بر قیده، این کلام در ذهن ما یک صورتی از حکم ایجاد میکنه که درش قید دخیله. یک صورتی از حکم تداعی میکنه که مشتمل بر قیده. خوب دقت بکنه، وقتی مولا میگه اکرم الفقیر العادل، تو ذهن ما یک صورتی از وجوب تصور می شود که مشتمل بر قید عدالت. وجوب اکرام فقیر که مشتمل بر قید عدالت. این مرحله چی الان؟ الان تو کدوم خونه هستی؟ تصور. این مرحله دلالت تصور. تو فقط دقت بکنید، میخوام این خود عمیق‌تر از کتاب بحث رو پیش ببرم. عقلا یک اصل نانوشته دارند، میگن هر چیزی که در ذهن مخاطب میخوای منتقل بکنی، تصدیقی اول ها، هر معنایی که میخوای به ذهن مخاطب شنونده انتقال بدی، باید کاری بکنی که او اون معنا رو تصور بکنه. این اصلا نانوشته است. چرا؟ چون این قانون میان عقلا هست که آنچه که از کلام متکلم برای من تداعی می شود، همان چیزی است که او قصد دارد به من انتقال دهد، مگر خلافی ثابت بشه. اثبات خلاف هم به کمک چیه؟ قرینه است. خوب دقت بکنید، من الان میخوام به ذهن شما انتقال بدم داستان رؤیت یک حیوان مفترس را. میام چکار میکنم؟ میام میگم رأیتو. همین که بگم رأیتو، اون رؤیت در ذهن شما تداعی میشه. رأیتو اسدن. اسد هم معنای مزولش حیوان مفترسه. یاد اون شمائل پشمالوی شیر میفتید، قیافه شیر تداعی میشه براتون. از الفاظی استفاده میکنم که در ذهن شما اون معنایی که میخوام به شما منتقل بکنم رو تداعی بکنه. ناخودآگاه این کار انجام میدیم. حالا اگه قصد داشته باشم به ذهن شما رؤیت یک مرد شجاع رو منتقل بکنم، باید از یه ابزاری استفاده بکنم که اون تداعی اولیه‌ای که در ذهن شما هست از بین برود، اون تداعی اولی، اون تصور رو به عنوان مراد استعمالی من ندانید. مثل این بعد بگم رأیت اسدن یرمی، یه یرمی اضافه میکنم. شما وقتی که میگیم رأیت اسدن، ذهنتون به سمت یک حیوان مفترس میره که توسط متکلم رؤیت شده و این حیوان مفترس مشغول چیست رفقا؟ تیراندازی. میبینید که سازگار نیست حیوان مفترس با تیرانداختن. اینجاست که شما متوجه میشوید که او قصد انتقال چیز دیگری غیر از اینی که تصور شده براتون رو دارد، برای اینکه هماهنگی ایجاد بشه بین این الفاظ، بین این معانی که در ذهنتون تداعی شده. پس خلاصه کلام به این میگن هماهنگی و تطابق بین دلالت تصوری و دلالت تصدیقی اول. فعلا بین دلالت تصدیقی اول و دلالت تصدیقی ثانی هم تطابقه. یعنی چی؟ یعنی باز یک اصل نانوشته بین عقلا هست، میگه غرض جدی متکلم، مراد جدی متکلم چه تصدیقی چند ثانی مبتنیست بر همون معنایی که او قصد انتقال به مخاطب رو دارد، مبتنیست بر همون معنایی که او قصد انتقال به مخاطب رو دارد. به تعبیر دیگر مراد جدی متکلم نزدیکترین معناست به مراد استعمالی او. اینجاست که شما میتونید بر اساس این قانون وقتی که دانستید او قصد انتقال چه معنایی را به ذهن شما دارد، غرض جدی او رو شناسایی کنید، چون غرض جدی او اقرب الاقراض است به این معنایی که او قصد انتقال به ذهن شما دارد. اینم میشه یک تطابق که بین دلالت تصدیقی اول هست و دلالت تصدیقی ثانی. حالا میخوام مهندسی معکوس به قول امروزی ها بکنیم. از این ور بیاد ببینید، من متکلم قصد دارم خبر بدهم از رؤیت حیوان مفترس. اولین چیزی که در نفس من متکلم شکل میگیره غرض جدی است، درست نقطه مقابل شنونده. آخرین چیزی که او به دست میاره چیه؟ غرض جدی است. اولین چیزی که در نفس من شکل میگیره غرض جدی است. اول قصد میکنم به نحو جدی اخبار بکنم از یک واقعه، واقعی که در واقع وحش اتفاق افتاده، رؤیت حیوان مفترس. وقتی این غرض رو داشتم، به طور خیلی سریع در ذهن من اون معنایی که نزدیکترین ارتباط رو با این غرض جدی دارد شکل میگیره، یعنی اون مرحله وسط مراد استعمالی. فکر میکنم چه معنایی رو به ذهن متکلم انتقال بدم که نزدیکترین ارتباط رو با این غرض جدی من داشته باشه. از اون ور میاد متکلم، فوری اون معنا در ذهن من ساخته میشه. بعد با خودم فکر میکنم از چه الفاظی استفاده کنم که تصوری ایجاد بکنم که نزدیکترین ارتباط رو با این معنایی که قصد انتقال دارم داشته باشه. اینجاست که الفاظ انتخاب میکنم، الفاظی که برای شما نزدیکترین تصورها رو نسبت به معنایی که قصد انتقال دارم ایجاد کنم. باشن شو؟ متکلم از این ور قضیه میاد، نهاش حرفای اضافه است ها، برای اینکه بحث مسلط و عمیق بشیم. ممکنه کم پیش بریم اما لازمه، دانستنش لازمه. نه اینجور نیست. نه ببینید، شما یک لحظه احساس آتش میکنید، لازم نیست حتما شما یه بازخوان ذهن خودتون بکنید من آب میخواهم، همین که حس آتش به شما دست بده. میگن تفکر یه فرایند ذهنی است که در قالب گفتگو انجام میشه، اون یه بحث دیگه است، اما اون ارتباط لفظ به معناست. اما حقیقت همون است که تفکر خیلی سریع‌تر از گفتگوه. ما غالبا برای اینکه دقیقاً بتونیم تفکر خودمون رو، اون جرقه‌ای که در ذهنمون افتاده است رو بشناسیم، از الفاظ ذهنی استفاده می‌کنیم. من خودم بارها این قضیه برام پیش اومده. یه نکته بزنم کوتاه بکنم بس. برای اینکه اون رو مدونش بکنم در قالب الفاظش می‌ریزم. منشو میده که فکر رو نمیشه و دیگه گفتگوی ذهنی دانست چون که برخی فکر میکنن حالت قضیه خیلی پیچیده است، با حتی ها نمیشه مسائل رو شناخت، اما خب حالا اون حتی که میشه فهمید اینه. پس با یک اصالت و تطابق بین دلالات سلاس داریم، فکر کنم دیگه مطلب روشن شد. ببینید وقتی که متکلم در کلام خودش، در حکم خودش، در خطاب خودش از لفظی استفاده میکنه که دال بر قید هست، در ذهن ما یک تصوری از این حکم تداعی میشود که مشتمل بر قیده. مراد استعمالی مولا رو بر اساس همین تصور مقید میبینیم، حال که بر ما قید تداعی شد در مقام تصور، پس معلوم میشه مراد استعمالی او انتقال یک حکم مقید. مراد جدی او رو هم بر اساس همین مراد استعمالی شناسایی میکنیم، معلوم میشود که مراد جدی او هم انشاء یک حکم مقید به قید. اینجاست که میگن کل ما قاله المتکلمو، یادتون هست جمله رو، اراده جدن اراده حقیقتا، هر چه متکلم بگوید، یعنی هر قیدی که متکلم به زبان بیاورد در مراد جدی او نقش دارد، بی خود قید نمی آورد. نمیگه اکرم الفقیر العادل اما قصدش وجوب اکرام مطلق فقیر باشه. خب اگه این بود چرا کلمه عادل رو آورد؟ تو در ذهن ما این معنا تداعی بشه تا پای مراد استعمالیش بنویسیم تا بر اساسش مراد جدی شده فهمیم. اصلا نمیگفت، گفت اکرم الفقیر. همین اینجاست که یک قاعده مفید و لازم به دست میاد تحت عنوان قاعده احترازیت قلوب. احترازیت خاصیت قیده، قید همیشه موجب احتراز از برخی افراد میشه. میگن قاعده احترازیت قیود یعنی این که قید خاصیت قیدیت داشته باشه، از یک دسته از افراد احتراز بکنه. در مثال ما از فقرای غیر عادل احتراز کرده، اونها رو کنار زده. پس اصل این است که القید و قیدون القیدو لهو قیدیه، این خاصیت قیدیت رو باید داشته باشه. یه عدد بزیبیم قید توضیحی در مقابل قید احترازی، حتما شنیده مثل قید نیست، اون قید نماست. میگن انسان ناطق، این ناطق ما قید انسان نیست، توضیحیست برای انسان که میخواد فصل او رو معرفی بکنه بشناسون. خب یه چند خط بخونیم، توضیحاتی هم اگه لازم داشت در تطبیق لابلای بحث ها میدیم. و فی کل هذه الحالات، تو تمام این حالات، حالاتی که بالا برشمردیم که گاه قید متعلق حکمه، گاه قید موضوع حکمه الاخر، یوجد للکلام مدلول تصوری در سطح دلالت تصوری، اورید اختاره اراده شده است، مرید متکلمه، اورید اختاره فی ذهن سامع، این میشه در سطح دلالت تصدیقی اولا. بدون پله پله میریم بالا. و مدلول تصدیقی جدی، این میشه کدوم؟ تصدیقی ثانی. هو الحکم الشرعی الذی ابرزه،
ابراز شده است، کشف باب تفسیر کشف شده است، از اون حکم شرعی به وسیله آن خطاب اکرم الفقیر العادل، حکم شرعی هم همونه. لا شک فی ان صورت التي نتصورها فی مرحله المدلول تصوری، شکی نیست اون تصویری که در ذهن ما به وجود میاد در مرحله مدلول تصوری هنگام شنیدن کلام مذکور، اون خطاب مولا اکرم الفقیر العادل مثلا، کلامی که ذکر شده است، بیان شده است، هیه اون صورتی که در مرحله دلالت تصوری تدائی می شود، هیه صورت و حکم یک وجوب اکرامی تدائی می شود که یرتبط و به ذالک القید، به اون قید مرتبطه، به عدالت مرتبطه. البته خب ارتباط حکم به قید انها گوناگونی داشت، الا نحوین من انها الارتباط، همین پنج حالتی که بالا شمردیم یا پنج نمونه شه. گاهی اوقات حکم ارتباطش به قید، ارتباط حکم به موضوعه، گاهی اوقات ارتباطش به قید، ارتباط حکم به متعلقه، گاهی اوقات ارتباطش ارتباط حکم به وصف موضوعه، گاهی اوقات ارتباطش ارتباط به استثناست. انها گوناگون داره. خب ارتباط حکم به موضوع، ارتباط حکم به متعلق، این پیگیر شده دونی چی چیه؟ دوستان کسی بین موضوع و حکم تونست تفاوت خوبی پیدا کنه؟ آقای ناصر خاکی مطلبی رو فرمود دیگه، تفاوتش چیه موضوع متعلق؟ اینجوری شما میگید معلومه تازهتون قضیه لیلی زمود یا مرد خدا پدرت بیاد. حالا من خودم توضیح میدم مثل باقی بس. دوستان دقت بکنید، ما یک موضوع داریم، یک متعلق، هر حکمی لاجرم باید این دو رو داشته باشه. در مثال وجوب حج بر مستطیل، اون چی که متعلق وجوب هست، وجوب بهش تعلق گرفته است، حج. آن چی که موضوع وجوب هست، استطاعت. استطاعت موضوع وجوبه. چرا؟ چون در حقیقت وقتی استطاعت محقق می شود، وجوب حج فعلیت پیدا می کنه، تحقق پیدا می کنه. شما کی واجب الحجی؟ وقتی که مستطیل بشه. پس اولین چیزی که از این سه امر، موضوع حکم، متعلق حکم و خود حکم، تحقق پیدا می کنه چیه؟ موضوع حکم. اولین چیزی که تحقق پیدا می کنه موضوع حکم، یعنی استطاعت. عمه جان فوت میکنه، وارث نداره، کل اموال به شما میرسه، میشی مستطیع. همین که مستطیع شدی، به طور رتبی متأخره، بلا فاصله شما واجب الحج میشی. وقتی که حکم فعلیت یافت، تحقق پیدا کرد، نوبت به چی میرسه؟ تحقق خارجی متعلق. شما تشریف میبرید حج، وقتی حج بر شما واجب شد، شما حج رو چه میکنی؟ اتیان میکنی. آخرین چیزی که از این سه امر محقق میشه چیه؟ متعلق حکم. پس موضوع حکم اولا، خود حکم ثانیا، متعلق حکم ثالثا. حالا میخوام بیان فنی تر بکنم. موضوع حکم سبب حکمه. در حلقه ثانیه داشتیم یه به منزله یه سبب، همونجور که تا سبب نیاد مسبب نمیاد، تا موضوع نیاد حکم هم نمیاد. متعلق حکم به منزله مسبب حکمه. قبلی چی بود؟
سبب. این میشه چی؟ مسبب. یعنی حکم فعلی سبب تحقق متعلقشه. فکر میکنم تا حد زیادی. وجوب حج چه چیزی به واجب میکنه؟ موضوعشو یا متعلقشو؟ متعلقشو، حج. لذا همیشه میگن هیچگاه یک حکم نمیتواند موضوع خودش رو واجب کنه، الزامی کنه، هرچند خود حکم الزامی باشه. یعنی هیچگاه الزام از حکم به موضوع سرایت نمیکنه، اما به متعلق سرایت میکنه. علت آن است که رتبتاً موضوع مقدمه بر حکم. تو وقتی موضوع تحقق پیدا نکند، حکم تحقق پیدا نمیکنه، الزامی شکل نمیگیره. تو بخواد نشت بکنه بیاد روی موضوع، وقتی هم که موضوع تحقق پیدا کرد، یه الزامی شدن چیزی که محققه بی‌معناست. وقتی شما مستطیع شدید، بیا واجب از شما تحصیل استطاعت کنید. ما که هستیم، تحصیل حاصل که از اون هر خصوصه. لذا باید بین موضوع و متعلق حکم در اصطلاح تفاوت. البته حواستون باشه در کتب قدیمی ها و حتی در کتب جدیدی ها خیلی وقتها بین موضوع متعلق فرق میشه. یعنی اصطلاحات درسته که یک تعریف منضبطی دارد، اما همیشه این تعریف مد نظر قرار نمیگیره، آقایون ها رو جا به جا استفاده میکنه. اما در حلقات شهید صدر ملتزم به این معنا هست که همیشه موضوع رو در جای خودش، متعلق رو در جای خودش استفاده کنه. خود ما هم در بیانمون اینجوری است. وقتی که ظهر می شود شما باید نماز بخونید. خب این ظهر زوال شمس چیه؟ وجوب صلات موضوعش، چون سبب وجوب صلات میشه. صلات چیه؟ وجوب متعلق. خودتون مثال های دیگه هم پیاده کنید. نکته دیگه هم داشتیم زهارن ها. بله، در لا تترک صلاح، این هم که بعید دیدم کسی فکر کرده باشه. خب این لا تترک صلاح، ببینید ما میتونیم هم در امر هم در نهی متعلق رو عدمی بگیریم، فعل نه، ضد فعل، ترک فعل. اترک صلاح متعلق هم ترک عدمه. لا تترک صلاح متعلق نهی هم باز ترک شده، فعل نیست. پس چایشو میگه متعلق نهی و هم فعله؟ ببینید، یا باید ما تسامح در معنای فعل بکنیم به معنای هر چه که تحت اختیار مکلف است، هر چه که تحت اختیار اوست، با اراده او قابل از بکنم صدق، چه میخواد وجودی چه میخواد عدمی باشه. یا باید اینجوری بکنیم، توسعه بدیم، مخشامل ترکم میشه. یا اینکه بگیم غالبا متعلق امر فعل است، غالبا متعلق نهی فعل است. اگه بخوان متعلق اینها رو ترک بکنند، چیزی از این قبیل قرار بدن، در مواقع نادر اینجور میکنن. مثلا لا تترک صلاح نمیگن، میگن صله. صله همون لا تترک صلات. اترک صلاح نمیگن، میگن لا تصلی. کم پیش میاد که ترک و متعلق امر یا فعل بگیرن. علتشان هست که میشود خیلی راحت تر با استفاده از نقطه مقابل، اگه امر نهی، اگه نهی امر معنا رو افاده کرد، نیاز به این تکلف نیست. به هر حال این مطلب مطلبی است که یا اینه یا اون، از این دوال خارج نیست. و نستکشف من دخول القید فی صورت التي يدل عليها الكلام، کشف میکنیم از دخول قید در اون صورتی که برش کلام دلالت میکنه، یعنی اون صورتی که کلام در ذهن ما تداعی میکنه. این دلالت خودش میگه به دلالت تصوری است،
کشف میکنیم، از اون صورتی که کلام در ذهن ما تداعی میکنه، بران صورت کلام به دلالت تصوری دلالت میکنه، چیو کشف میکنیم؟ دخول لهو مفعول نستکشف، دخول قید را همچنین در مدلول تصدیقی جدی. این قیدی که تداعی شده حتما قصد انتقال داشته، حالا که قصد انتقال داشته حتما در مورد جدی او دخیل بوده. هر کدوم به هم برتباط. بیان من خیلی کامل تر از بیان شهیده. به من حتی خون حلقه سالسه که برسیم تا حدیشون مطالبی که عرض کردم و کمابیش میفهمید. به معنا ان القید ماخوذ فی ذلک الحکم الشرعی الخاص، قید ماخوذ است در اون حکم شرعی خاصی که مراد جدی متکلمه و کشف عنه ذلک الکلام، اون کلام ازش کشف میکنه. هنگامی که مولا میفرماد اکرم الفقیر العادل، میفهمیم ان الوجوب الذی اراده مولا کشف این وجوب را به وسیله این خطاب، این وجوب قد جعل، خبر ان الوجوب قد جعل على الفقیر العادل، یعنی به قید عدالت نه بر مطلق فقیر. در اکرم الفقیر چند تا قید هست؟ بله، یک، دو، غلطه دیگه، سه تا، چی؟ سه تاست. شخص شما کیه؟ نشون دیگه، اضافهش نکنی. اینجا یه وجوب داریم مدلول صیغه امر افعل اکرم. این وجوب مقید به سه چیز شده: به متعلق اکرام، به فقر موضوع، به عدالت وصف موضوع. به سه نحوه از تغییر میشه بحث رو حسه برد. چه اشکال داره؟ اون صورتی که در ذهن من تداعی شد حکمی بود مقید به سه چیز، پس مراد جدی مولا هم انشاء حکمیست مقید به سه چیز. و اخذت، متوشون بحث و عدالت متمرکز میکنه، و اخذت العدالت و فی موضوع وجوب به عنوان یک وصف که عدکه فقر باشه. اخذت العدالت و فی موضوع الوجوبه وفقن لأخذ عدالت فی المدلول تصوری للکلام. این که میگه اخذت العدالت و فی موضوعه مال دلالت تصدیقی ثانیه ها، یعنی قصدش انشاء حکمی است که در موضوعش چی اخذ شده؟ عدالت. این قصد جدیه اوست. این رو طبعا لأخذ عدالت در مدلول تصوری کلام به دست خواهیم آورد. بذالک لأن المولا لو لم یکن قد اخذ العدالت قیدا فی موضوع ذلک الوجوب الذی جعله و ابرزه بقوله اکرم الفقیر العادل، اگر مولا نخواد اخذ بکند عدالت رو به عنوان قید در موضوع اون وجوبی که جعل کرده است آن را و ابراز کرده است آن را، به قوله با علت تنازع متعلق است به جعله و ابرزه، دوش نکته هست حالا خواهم گفت. اکرم الفقیر العادل مقول قوله است لکان هازا، یعنی انهو، این که عدالت رو اخذ نکرده باشه معناش این است که ان مولا اخذ فی المدلول تصوری لکلامهی قیدن، در مدلول تصوری کلامش قیدی رو اخذ کرده که لم یأخذ، در حالی که این واو حالی است، در حالی که اخذ نکرده است مولا اون قید رو در مدلول جدی آن کلام. ای انه بینه به دلالت تصوریت للکلام شیئن و هو القید، هیچ چیزی رو با دلالت تصوری کلام بیان داشته، هیچ قیدی رو. ما ان این قید لا یدخل فی نطاق، در دائره مراد جدی او، نطاق دائره. خب قبل از این که ادامه بحث رو بخونم یه نکته اینجا بگم برای اهل دقت ببینید،
میگه الذی جعله به قوله، این تعبیر رو دقت بکنید، ابرزه به قوله مشکل نداره، وجوبی که ابراز کرده است آن را مولا به این گفتش، این مشکلی نداره. اما این که میگه جعله به قوله، مگه کسی با قولش با گفتارش حکم جعل میکنه؟ قول مرحله اثبات، جعل مرحله ثبوته، رتبتاً جعل مقدمه بر قوله، مقدمه بر خطابه، اول جعل میکنه بعد جعلش رو بیان میکنه، ثبوت رتبتاً مقدمه بر اثباته. ببینید رفقا، این تعبیر یک تعبیر تسامحیست مبتنی بر همون دیده قدما راجع به حکم شرعی. قدما حکم شرعی رو به خطاب صادر از شارع تعریف میکردند، یعنی بین ثبوت و اثبات خلط میکردند، گویی که فکر میکردند شارع مقدس با همین خطاب جعل میکنه. این تسامح در عبارات فقها دیده میشه. مرحوم شهید صدر با اینکه خودش اول قضیه رو این نکته تأکید میکنه که حساب خطاب رو از حکم جدا بکنید، خطاب دال بر حکمه، حکم مدلول خطابه، دال و مدلول یکی نیست، با این وجود در عباراتش هم در حلقه ثالثه هم در حلقه ثانیه این تسامح گاهی اوقات دیده میشود. این یه نوع مشی به روش معتاد اصولیونه که میگه جعل الوجوب به قوله، گویی که اصلا با خطاب ما داریم چیز جعل میکنیم، گویی که اصلا جعل همون خطابه، با حالی که ما وجوب رو یعنی مجعول رو به جعل پدید میآوریم نه به خطاب. خوشن شد چی میخوام بگم؟ و هازا، این هازا رفقا برمیگرده به اون محتوای بالا، اخذ در مدلول تصوری و عدم اخذ در مدلول جدی، این که بالا معنا کردیم، این ناهماهنگی بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی، خلاصش اینه، این ناهماهنگی، این عدم تطابق، خلاف و ظهور عرفی سیاقی، مفاده ان کل ما یبین بالکلام، هر چه که تبیین می شود به کلام در مرحله مدلول تصوری، فهو داخل فی نطاق المراد الجدی. به کلمت اخرى، بله به عبارت دیگر، انما یقوله المتکلم یریده جدا حقیقتا، در مقابل چیه این؟ قرینه حکمت، جلسه قبل گفتم اون کل ما لا یقوله لا یریده بود، و به هاز از ظهور، بر اساس همین ظهور عرفی سیاقی، نسبت قاعدتن و هی قاعدت احترازیت القیود، اثبات میکنیم قاعده ای رو کهش میگیم احترازیت قیود، حالا توضیحش خواهیم گفت. به این دفعه این قاعده ای که اثبات میشه پشتوانش یک ظهور عرفی سیاقی، ظهور همون دلالته، دلالت رو میگن ظهور، گاهی اوقات میگن دلالت تصوری، گاهی اوقات میگن ظهور تصوری، حواستون باش. چیزی میخواد بگید؟ همینه، ظهور تصدیقی همون دلالت تصدیقی است، منتها بیشتر در عالم الفاظ کلمه ظهور رو به جای دلالت به کار میگیرن. در عقلیات ندیدم مثلا بگن که این داله بر آن است، بگن ظاهر در آن است، ظهور مال عالم الفاظ، دلالت لفظی رو میگن ظهور، به تعبیر دیگه دلالت لفظی میشه ظهور. خب این ظهور عرفیست، یعنی همونجور که گفتم یه قاعده نانوشته بهتون هست، هی میگفتم عقلایی، یعنی همین مبتنیست بر اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث، که یک قانون نانوشته عقلاییست، هممون رعایت میکنیم ولو حواسمون نباشه. پس پشتوانش یک ظهور عرفیست. سیاقی هم بارها گفتم، سیاقی مبتنی بر کلامه اما به کمک عقل،
عقل هم باید به میدون بیاد. خود کلام به تنهایی نمیتونه کار رو تمام بکنه. اگه دارد تصوری محض باشه، اینجا عقل مقل نیازی نیست، خود کلام کار رو تمام بکنه بر اساس همون قانون تکوینی ذهنی بشری که قبلا توضیح دادم، قانون تدایی. اما دلالت های سیاقی یا ظهور های سیاقی برآمده ای از کلامه، اما غیر از کلام باید چیزهای دیگری هم مد نظر و توجه عقل قرار بگیره، مثل ظهور حال متکلم، مثل قرائن حالیه که ممکنه این تطابق رو به هم بزنه. دیگه رأی تو اسدن اشاره کنه به آقای ناصر خاکی، یعنی رزمنده شجاع مثلا. مؤداها، مؤدای چی رو فقا؟ قاعده احترازیت قیود این است که ان کل قید یؤخذ فی المدلول التصوری للکلام، هر قیدی که بیان بشود، همین که بیان بشه تصور ایجاد میکنه، کل ما قاله، همین که بگوید چیزی رو، این در واقع یک مدلول تصوری از اون ارائه کرده. کل قید یؤخذ فی المدلول التصوری للکلام، تا اینجا میشه قالهو، فالاصل فیه به حکم هاذ الظهور. کدوم ظهور؟ ظهور سیاقی عرفی بالا که اشاره کردیم، کهشون درست نمیگه، همون اصالت و تطابق اون ظهور. به حکم اون ظهور قید در مراد جدیست همچنین. این فالاصل فیه به حکم ذلک الظهور میشه ادامش، ارادهو جدن. تا قبل از این فالاصل کل ما قاله بود، از بعد از فلعص توضیح اراده او جدن یا حقیقتنه. فایزا قال اکرم الانسان الفقیر فالفقر قیدون فی المراد الجدی، وقتی می فرماد اکرام بکن انسان فقیر را، فقر قید است در مراد جدی متکلم، به معنا کون فقر دخیلن در موضوع وجود اکرام، وجوب اکرامی که سیق ذالک الکلام للکشف عنه. سیق به تعبیر عربی روز یعنی بیان شده، ریخته شده، این همون عربی قدیمه، اما الان یا مثلا رانده شده، الان میگن ساق الحدیث، یعنی حدیث و کلام رو بیان کرد، گفتگو کرد، تعبیر زیاد به کار میره. دخیل در موضوع وجوب اکرامی که این الذی صفت وجوب اکرام و حواستون جمع باشه، وجوب اکرامی که بیان شده است اون کلام توسط مولا برای کشف از آن وجوب اکرام. پس الذی صفت وجوب اکرام انها هم میخوره به همین الذی. و یترتب علی ذلک انه اذا لم یکن الانسان فقیرا فلا یشمله ذلک الوجوب، مترتب می شود بر آن. آنو به چی بزنی؟ بزنی به خط بالا، کون الفقر قیدا فی المراد الجدی، این که فقر قید در مراد جدی باشد به این معنا که دخیل در موضوع وجوب اکرام باشه، یا ترتب بر این، این که اذا لم یکن الانسان فقیرا فلا یشمله ذلک الوجوب، دیگه وجوب اکرام شامل حالش نمیشود. ولکن هذا لا یعنی، نکته اینجا هست که باید خوب دقت کنید، قاعده احترازیت قیود قاعده ایست که میگوید قید در حکم دخیله، هر قیدی که متکلم بر زبان بیاورد در حکمی که مراد جدی اوست دخالت داره، به این معنی که اگر این قید منتفی بشود آن حکم منتفی شده است. معناش اینه، انتفاع اندل انتفاع، انتفاع حکم هنگام انتفاع قید. این معنای قاعده احترازیت قید. اما دوستان من خوب دقت بکنند، خوب دقت بکنند، قاعده احترازیت قیود رو اگر بخواید دقیقا تو این قالب تبیین کنید، میشه انتفاع شخص حکم به انتفاع چی؟ غیره.
شخص حکم یعنی چی؟ یعنی همون حکمی که این خطاب برای بیان اون آمده. سی قب قول ایشون للکشف عنه، این میشه شخص حکم، همون حکمی که این خطاب میخواد از اون پرده برداره. اون حکم منتفیست اگر قید منتفی باشه. ما یک بحثی انشاءالله خواهیم داشت تحت عنوان مبحث مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم استثناء، مفهوم حصر. هفت مفهوم باید مورد بحث قرار بگیرم. در بحث مفاهیم رفقا اونجا هم خواهیم گفت اگر یک جمله ای مفهوم داشته باشه، مثل انجا زیدون فاکرم هم، به معنای انتفاع اندل انتفاع، یعنی با انتفاع شرط مجیء زید حکم منتفیست. چی منتفیه؟ وجوب اکرام. یه سوال پیش میاد، قاعده احترازیت قیود میگه هر قیدی این گونه است که لو انتفا انتفل حکم. با وجود قاعده احترازیت قیود که شما میگید تمام قیود رو در بر میگیره، حالا این تمام قیود رو هم بازی توضیح جوش باید بدم حتما ها، این نکته به ذهنم میاد حیفم میاد نگم. خب سوال، فرقش با مفهوم شرط چیه که اینقدر زحمت میکشیم بحث های بسیار پیچیده؟ حالا خواهیم رسید، خصوصا تو حلقه ثالثه که خیلی مفصل بحث کرده. برای اینکه اثبات میکنیم شرط مفهوم دارن، خب اگه شما دنبال انتفاعی در انتفاعی، هر جا که قید آمد، چه در قالب شرط، چه در قالب وقت، چه در قالب غایت، هر چی میخواد باشه، انتفاع اندل انتفاع به حکم قاعده احترازیت قیود ثابته. پس چرا شما میگی جمله شرطیه بعد از بحث‌های گوناگون مفهوم داره اما جمله وصفیه مفهوم نداره، جمله غائیه مفهوم نداره، جمله لقبیه مفهوم نداره، جمله حصریه مفهوم دارد اما جمله استثنایی مفهوم؟ بحثا چیه میکنید؟ همه عدم بگید مفهوم دارن خلاص. میگیم ها، بی سوادی حدی داره. مشکل شما هم تو همین نقطه است. قاعده احترازیت قیود میگه انتفاع مییابد شخص حکم به واسطه انتفاع قید، اما مفهوم جمله مثل مفهوم جمله شرطیه میگه انتفاع مییابد سنخ حکم، نوع حکم، ان انتفاع القید. در مثال اکرم الانسان الفقیر، قاعده احترازیت میگه اگه فقر منتفی شد، اون وجوب اکرامی که این خطاب میخواد به شما انتقال بده، این خطاب میخواد برای شما کشفش بکنه، اون ثابت. اگه این انسان فقیر نبود که نیست، اون وجوب اکرامی که در خطاب اکرم الفقیر العادل آمده است نسبت به این آقا منتفی. اما قاعده احترازیت قیود نفی نمی کنه که این آقا به خاطر اینکه عالم است واجب الاکرام باشه، نفی نمی کنه که این آقا به خاطر اینکه تازه داماده واجب الاکرام باشه، هیچ نفی نمی کنه. میکنه؟ نمیکنه. ممکنه جهات دیگه هم باشه، اما چشمتون روز بعد نبینه. اگه جمله اکرم الانسان العادل مفهوم داشته باشه، میگه وقتی عدالت رفت، این انسان هیچ وجوب اکرامی نداره. نه وجوب اکرامی که در این خطاب بیان شده متوقف بر عدالت، نه هیچ وجوب اکرامی که از آن انسان باشه متوقف بر سایر اوصاف انسان مثلا باشه، فقر او، علم او و چیزهای دیگه. لذا اگر مولا بخواد به شما این معنا القا بکنه، بگه اگر این وصف نبود دیگه اصلا هیچ گونه وجوب اکرام مال این موضوع نیست، میتونه از یه جمله استفاده کنه که مفهوم داشته باشه، بگه ان کان الانسان عادلا فاکرمه. این ما القا میکنه چون مفهوم داره، القا میکنه که اگر انسان عادل نبود اصلا دیگه وجوب اکرامی روی این انسان نیست، نرفته. آقا عالمه باش، مفهوم همه رو نفع میکنه، سنخو برمیداره. سنخ میشه وجوب اکرام انسان، هر گونه وجوب اکرام رو که از آن انسان باشه کمپلت برش باید با خودش میبره. آقا ایشون سیده باش، قدش بلنده باش، ماش بلنده باش، هرچی میخواد باش. اما قاعده احترازیت قلود خیلی متوازه، فقط میگه این وجوب اکرامی که تو این خطاب هست، این اون وجوب اکرام انسانی که روی چی رفته؟ فقر. اون وجوب اکرام اگر فقر نبود نیست، چه اشکال داره که این انسان واجب الاکرام باشه منتها به وجوب اکرامهای دیگری که روی عدالت، روی علم، روی سیادت، روی عبادت و چیزی از این قبیل رفته باشه. پس تفاوت بین قاعده احترازی یکی از بحث‌های کلیدیه ها. خوب دقت بکن، من یه بازخوانی بکنم دو جمله قبلی شهید رو بفهمید شخص حکم داره یه به شما تأکید بکنه یاد بگیرید. فالفقر و قیدون فی المراد الجدی به معنا کنه دخیلن، خوب دقت بکنید، دخیل است در موضوع وجوب اکرام، منتها برای این که شخص حکم افاده کنه داره میگه الذی، این الذی افاده شخص حکمه، الذی سیق ذالک الکلام للکشف از اون وجود. شخص حکم یعنی همون حکمی که کلام کاشف از اونه، نه سایر احکام مشابه. خب بیعترت و علا ذالک انهو ازا لم یکن الانسان فقیرن، اگر انسان فقیر نباشه فلا یشمل انسان را ذالک الوجوب، کدوم وجوب؟ وجوب شخصی، وجوبی که اون کلام صیغه للکشف. ولکن نهازا لا یعنی، معناش این نیست، ان اکرامهو، اکرام کی رفقا؟ انسان لیس واجبا، نفع نمی کنه سایر موارد وجوب اکرام رو. معناش نیست که اکرام انسان واجب نیست به اعتبار دیگری، فقط یکون و هناک وجوب انسان، یه وجوب دومی ممکنه باشه، یا خص الانسان العالمه، مختص انسان عالم باشه عزیزم. فاذا لم یکن الانسان فقیرا، اما کانه چی؟ آدم ها فقط یجب اکرامه به وجوب انسان، باید او رو اکرام کرد به خاطر اینکه آدم ها. و ها کذا نعرف می فهمیم ان قاعده احترازیت القیود تثبت، این قاعده اثبات می کند ان شخص الحکم الذی یشکل المدلول التصدیقی الجدی للکلام، شخص حکم، اون شخص حکمی که تشکیل می دهد مدلول تصدیقی جدی کلام را، مدلول تصدیقی جدی کلام در این خطابات مولوی انشاء حکمه، کلامی که مشتمل بر چیست؟ قیده، مثل اکرم الانسان الفقیر که فهم قیده. این تثبت ان شخص الحکمه، این شخص در مقابل شیره میاره سنخ حکم که در مفاهیم نفی میشه، لا یشمل من انتفا عنه القید، این شخص حکم شامل کسی که از او قید منتفی شده باشد، یعنی فقر منتفی شده باشد نمیشود. من این انسان، انسانی که از او
فقر. بلا تنفل قاعدتو نف نمی کند قاعده وجود حکم آخر یشملو، نف نمی کند قاعده احترازیت قیود وجود حکم دیگری همسنخ وجود اکرام انسان فقیر که یشمل اون کسی که انتفاع عنه القید، ضمیر یشمله ضمیر مفعولیش میخوره به من انتفاع عنه القید، نف نمی کند برخلاف مفهوم که نف می کند وجود حکم مسانخ دیگری رو که بخواد شامل موضوع بشود. خب این نکته قرار شد از خارج بگم. ببینید ما میگیم که قاعده احترازیت قیود میگوید که هر جا قید منتفی شد حکم منتفی است، شامل همه قیود هم میشود. یکی از قیود متعلق حکمه. آیا معناش این است که اگه متعلق منتفی بشه حکم منتفی است من اکرام نکنم؟ معناش اینه دیگه وجوب اکرام منتفیه، اگه باشه خیلی عالیه، ما نماز نمیخونیم منتفی بشه. ببینید فقا این انتفاع وجوب اکرام به انتفاع متعلق به این معناست که اگر متعلق متعذر شد شما دیگه نتوانیستید اکرام بکنید، اینجا وجوب چی میشه؟ ساقط میشه. انتفاع در انتفاع در متعلق نهید. جوری شد که شما دیگر نتوانستید اکرام بکنید. حالا نتوانستید ممکنه تعجیز باشه، بحثش میاد، خودتون خودتون عاجز کرده باشه، اون یه مبحث خاص خودشم داره که انشاءالله باید پسرم روش بحث بکنم. اکرام منتفی. الان بنده به هیچ عنوان نمیتوانم روزه بگیرم، متعلق وجوب صوم منتفی است نسبت به من، اینجا وجوب صوم منتفی است. بخور نوش جونه هیچ اشکالی هم نداره. السلام عليكم ورحمة الله.